رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و این مجله خبری است. نخست سرخط چند خبر. باراک اوباما خواستار حفظ ثبات در افغانستان پس از انتخابات شد. اسرائیل ضربه ها به نوار غزه را ادامه می دهد. در تاجیکستان دسترسی به شبکه یوتیوب از نو محدود گشت. جام جهانی فوتبال به فرجام خود نزدیک می آید. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در صحبت تلفنی با نامزدهای انتخابات پرزیدنتی افغانستان گفت ایالات متحده انتظار این را دارد که گمانهای تقلب و خلافکاری در انتخابات جدا پژوهش شوند. کاخ سفید میگوید اوباما پس از گفتگو با عبدالله عبدالله در روز 8 ایول با نامزد دیگر اشرف غنی احمد زینی زنگ زد. در صحبت با عبدالله رئیس جمهور آمریکا از او خواست تا زمانی که پژوهش ادامه دارد خود را پیروز اعلان نکند و شکایت ها از تقلب نتایج انتخابات نباید بهانه خشونت یا عملهای غیر قانونی شود. کاخ سفید خواستار آن است که بحث انتخاباتی یگانگی ملی را در افغانستان به هم نزند. 11 ایون وزیر امور خارجه آمریکا جان کری به کابل سفر دارد. سازمان ملل میگوید تلفات میانه شهروندان آسایشته افغانستان در نیمه اول سال 2014 نظر به همین دوره سال گذشته 24% افزوده است. بنابر این گزارش از اول سال تا آخر ایون در افغانستان 1564 شهروند قطر کشته و 3289 تن زخمی شده اند. شماره آنها در همین دوره سال گذشته 1342 و کشته و 2577 زخمی بوده است. شماره کودکانی که در این میان به هلاکت رسیدند 21% افزوده به 295 نفر رسید. جورجتا گگنون مدیر امور حقوق بشر در نمایندگی سازمان ملل در کابل میگوید
نزاع افغانستان در نیمه اول امسال برای اهالی آسایشته چرخش خطرناکی کرد. تلفات مردم عادی در قیاس به نیمه اول سال 2013 24% بیشتر شد.
به دلیل آنکه بیشتر مردم عادی نه از بمب های سر راهی و حمله های مرگ طلبانه بلکه هنگام درگیری و گلوله باران ها کشته شده اند، سازمان ملل گفته است جنگ ها به نزدیکتر مناطق اسیر اهالی کوچیده اند. این منبع طالب ها و آشوبگران دیگر را عامل کشتار اهالی آسایشته می نامد و این حال را در راستای برون رفت نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 جریان اندوه آمیز عنوان می کند. مقامات فلسطینی میگویند در ضربه های هوایی اسرائیل به نوار غزه در یک شبانه روز گذشته به کمی 35 نفر به هلاکت رسیدند. اسرائیل گفته است این حمله ها در پاسخ به موشک باران است که از طرف ستیز جویان فلسطینی به عمل آمده است. به صورت عموم از نوار غزه 117 موشک افکنده شده است. اسرائیل همچنین میگوید 45 موشک دیگر را سپر ضد موشکی اسرائیل واژگونه کرده است. قنات حربی جنبش اسلامی حماس افکندن موشک ها را به سمت اسرائیل اعتراف نمود. وزارت دفاع تاجیکستان گفت رزمایش 500 نفر از حربیان ذخیروی ناحیه رودکی زیر عنوان آمادگی به حمله خارجی با موفقیت به پایان رسید. سخنگوی این وزارت فریدو محمدلیف میگوید باری اول در چنین مشق‌ها زنان شرکت کردند و افزود ماه گذشته در چنین رزمایش در ولایت ختلان 5000 نفر شرکت داشتند و هر دو ماه در نواحی و ولایت‌های تاجیکستان مشق حربی شهروندان جریان می‌گیرد زیر عنوان آمادگی به حمله غیر انتظار از بیرونی کشور. شهردار پیشین مخشقلا پایتخت داغستان با ترهیزی عمل تروریستی و نگهداشت غیرقانونی سلاح گناهکار شده دادستان برای او 13 سال حبس طلب نمود. سید امیروف با آن عیبدار می شود که با استفاده از موشک هواپیمای را واژگون کرد. در این هواپیما سرور بنیاد نفقه روسیه سعید مرتضی‌علیف کشته شد. امیروف که در سال 2013 بازداشت شد همچنین به قتل افسر کمیته تفتیشاتی روسیه آرسن گاجیبکوف متهم می شود. عبیره شاعر مردمی تاجیکستان میرسید میرشکر نازه عبدالواسیوی 20 ساله با ژورنالیست و شاعر مشهور روسیه الکساندر گوردانی 50 ساله ازدواج کرد. بابای نازه کارگردان نامور تاجیک ولری احدوف میگوید دو تن بی سر و صدا در ماه ایون ازدواج خود را ثبت کردند و قرار است جشن عروسی آنها در ماه ایول برگزار شود. نازه عبدالواسیوی دانشجوی سال دوم دانشکده سینمای روسیه در بخش فیلم های مستند است. برای گوردان این چهارمین ازدواج بوده. از همسر پیشینش دختر دارد. خدمات علاقه تاجیکستان دست نارس شدن سامانه یوتیوب را از طریق برخی از شرکت های اینترنت رسان مشکلی فنی خودی آنها می نامد، ولی شرکت ها به عاملی بیرونه اشاره می کنند. بنابر شکایت مشتریان، حالا یوتیوب در شبکه های ویلان و تیسل دست نارس است. دسته فوتبال برزیل در بازی نیمه نهایی جام جهانی 2014 از دسته آلمان به حساب 7-1 شکست خورد. این بدترین نتیجه در تاریخ فوتبال برزیل در 94 سالی گذشته است. به این ترتیب آلمان به فینال جام جهانی راه یافت و رقیب آن در بازی ارجنتینا و هلند معین می شود. برزیلی ها باشند با دسته مغلوب برای جای سیوم نبرد خواهند کرد.
آزادی در امواج نو
از 7 تا 9 شب و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یستد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.kj
و رو ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. متن همه خبر و گزارش های ما را در فرصت برایتان مناسب در تارنمای رادیو آزادی پیدا کنید و اگر در دسترسی به مطالب مشکلی داشتید حتما به ما خبر دهید. همان گونه که منصور کبیر از طریق شبکه فیسبوک به ما خبر داده است که سامانه رادیو آزادی نیز توسط شبکه ساتورن آنلاین برایش دست نارس بوده است. و همچنین می توانید در تارنمای رادیو آزادی نظر خود را راجع به خبر و گزارش ها و رویداد و پدیده های جهان بیان دارید و در بحثی که در حاشیه این مطالب به عمل می آید شرکت ورزید. انتظار نامه های شماییم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. تابوت سرباز، فرماندهان از خودکشی میگویند، پدر و مادر از ضرب الات. بعد از اکسفورد و کمبریج، هوسمندی زبانی و عملی تاجیکستان به بازگشت تحصیل کردگان دانشگاه های خارجی. مجرای روبه کاهش، تأثیر کمشوی ورود پول مهاجران به روزگار و اقتصاد در تاجیکستان و مطالب دیگر. جوانان تاجیک از سر وطن خواهی و وطن پرستی خواهش و آرزوی خدمت در نیروهای مسلح کشور خود را دارند. اما بعد از قضیه شعبال مرزایف، جوانی که با اختیار خود به خدمت حربی رفت و بعد از ضربه یک هم خدمت کلان سالترش معیوب شد و هم هلاکت اکمل دولتوف که در نتیجه ضربه هم خدمتش نفس گردان گشت و فوتید، این خواهش تا رفت کمتر می شود. و حالا خبر دیگر، سرباز نیروهای هوایی تاجیکستان جورابای حامیدوف روز یکشنبه 6 ایول به گونه شبهناک در قسم حربی درگذشت. رسما گفته می شود که او خودکشی کرده است، اما پدر و مادرش می گویند پی ضربه وزنین را در سر او دیده اند. با معلومات دریافتی در این باره خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می دهد.
والدین جورابک حامیدوف یک سرباز نیروهای هوایی تاجیکستان که روز یکشنبه به طور مرموز هلاک شده است، خواستار تحقیق مرگ فرزند خود هستند. اکرم خالقوف، پدر سرباز که در دهه کجراوت ناحیه غانچه زندگی میکند، در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت پسرش را صبح روز دوشنبه یک افسر و دو سرباز با اتفاق رئیس و سرور ملیسه ناحیه به دهه آورده یک گرد همایی سازمان دادند و گروه چوب کرده رفتند.
دوان ندارم من. یادم گیرم دعوت شده ای کار سود من بایدو اونی برای ما به دوار زنده نمی کنم همین دنی چش ریش همین را فهم شدیم زیاد اگه خوش را می شدیم همین شده دوستم من فهم هم گوشتم همین.
جورابای حامیدوف متولد سال 1991، آیلدار و صاحب یک فرزند، ماه نویبر سال 2013 هم با خواهش خود به صف ارتش ملی پیوست. او تا لحظه مرگ در قسم نظامی 07033 نیروهای هوایی وزارت دفاع تاجیکستان مستقر در فرودگاه نظامی عینی ادای خدمت میکرد. به قول پیوندانش روز یک شنبه گذشته از او یک پیامک به تلفن موبیلی مادرش آمد که میخواست به او زنگ زند، اما به زنگ بدهی مادر او پاسخ نداد. تقریبا پس از چند زنگ تکراری او گوشی را برداشته، اما در حالت بی‌حالی گفته است که شب خواب نکرده است و میل استراحت دارد و صبح روز دیگر جنازه او الکی پشت در منزلشان در ناحیه غنچه بود. زفرخان اسماعیلوف رئیس ناحیه غنچه که هیئت حکومتی را در مراسم دفن جورابای حامیدوف همراهی میکرد گفت برای دفن کردن سرباز معاون فرمانده نیروهای هوایی تاجیکستان فرمانده راتی قسم نظامی 07033 کمیسر حربی ناحیه و دو هم خدمت مرحوم آمده بودند. آن روز والدین سرباز در حالت شوک قرار داشتند، از این خاطر شاید صحبت هیئت را درباره سبب مرگ او در گرد همایی گوش ندادند و افزود
ساعت همونجا بشیدیم ما بعد اما کتی ما خودم خود خودی گفتم که همه این تقدیر بوده از همون میفهم نکنه اگر یکان روی ناتو کلوب باشد گرد بیاریم بچه خدا خوشم کرد از همین تقدیر کن.
بینا به فرضیه رسمی سرباز جورابای حامیدوف روز یک شنبه ششم ایول گویا به هیزم خانه یا انگشت خانه قسم نظامی در آمده خود را با رشته سینتتیکی بدار کشیده است. مقامات درباره انگیزه های احتمالی این خودکشی چیزی نمیگویند، اما حدس میزنند که شاید آن جنبه خصوصی داشته باشد. پیوندان این فرضیه را که جورابای حامیدوف خودکشی کرده است دور از منطق می دانند. اکرم خالقوف می گوید جسد پسرش از ناحیه سر و شکم هنگام بازرسی کارشناسان سود طبی بریده شده، اما در پشت سر او ضربه شدید مشاهده شده است و تا قبرستان از تابوت او خون جاری بود. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان مرگ این سرباز را تایید کرد و گفت
اینا کسلیتی به اوزی رفتی سهین هم قید تقریبا میدونم ما یک عده دارم که تو اگر پرونده قد شناس نشم گپی آدم همین که باور نمیکنم تو فکت نباشد. هم خلاصه اکسپیرتو هستم، پراکتور حربی هست که پرونده جنایی میکنم.
مرگ مرموز سربازان در قسمهای نظامی تاجیکستان حادثه نو نیست و این حادثه ها در بعضی موارد رسانه‌ای می شوند ولی عمدتاً پوشیده می مانند. ماه اپریل سال روان رسانه ها از مرگ اکمل دولتوف ساکن ناحیه همدانی سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ناحیه مسجاه خبر دادند که گویا در پی بند ماندن نان در گلویش فوتیده است. مقصود ناصیروی 21 ساله 27 ژانویه سال جاری در قسم نظامی 2758 واقع در ناحیه سپیتامین بر اثر لتوکوبی کهن سربازان به هلاکت رسید. از همه حادثه پرسر و صدا قضیه شهبال مرزایف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان است که بر اثر لتوکوب سلامتیش را از دست داده تا به حال در بیمارستان به سر میبرد. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
مرگ شبه برانگیز سرباز نیروهای هوایی تاجیکستان جورابای حامیدوف در پس منظر ماجراهای افسراینده لاتوکوب و شکنجه عسکربچه ها از طرف کهنه سربازان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برخی از دانشجویانی که در دانشگاه‌های اروپا تحصیل می‌کنند در روزهای تعطیل به دفتر مرکزی رادیو آزادی می‌آیند و با ما در صحبت می‌نشینند و برخی از آنها می‌گویند که دلگرمی را از طرف تاجیکستان و بازگشت آنها به وطن حس نمی‌کنند. به حساب‌های گوناگون زیاد از 20,000 جوان تاجیک حالا در دانشگاه و دانشکده‌های کشورهای خارجی تحصیل می‌کنند و 11,000 نفر آنها از طریق کانال‌های به اصطلاح رسمی با پرداخت مبلغ از جانبی حکومت تاجیکستان و حکومت تاجیکستان امیدوار است که بازگشت آنها به وطن تشنگی را به کادرهای نو و زمانوی و پیشرفته خواهد شکست. ولی چنین بازگشت قریب که به نظر نمی رسد یا آنهایی که برمیگردند پس از چند با دل سردی از نو ترک وطن می کنند. در این زمینه مجله آمریکایی فورین پالیسی تاجیکستان را یکی از کشورهای نامیده است که شدیداً با مشکل فرار مغزها روبرو است. پس مسئله در چیز، گپ در چیز، در آش یا در مش، در حکومت یا دانشجویان؟ نگاهی به موضوع با خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه زرنگیزی نوروز شو.
مرحبو میرزایوا، 5 سال قبل از تاجیکستان با کوتای و بورسیه دولت برای تحصیل به دانشگاه طبی مسکو رفت. حالا او شهروند روسیه است، در یک از بیمارستان های کودکانه این کشور کارآموزی میکند، در جراحی ها شرکت میکند و برای سبزیدن او همچون یک پزشک حرفه ای تمام شرایط فراهم شده است. مرحبا میبیاد، این بیمارخانه به او دعوت کار داده است و اگرچه او میخواست در دوشنبه در نزد دوستان و نزدیکانش باشد، اما فعلا چنین امکان را ندارد.
بعد اینجا در کادر نو خوشی براشون پرگلاشت میکنند که ایش تو همگه با کورکنسو تمام میکنم علاقه بانیزه خودمون بزنی که همگه با ایش تو منا زای کردن دعوت کردن نو خور میکنم بیشه دیجور سفا میکنم بینند که من بیشه چه نو خور میکنم من مثلا بهود بکنم برای من افشیزی که مدرسیتی خودمون شرایطش از شرایط زندگی اینجا مختار.
شمشاد یکی از دیگر ختم کرده های دانشگاه های روسیه که طبق کوتای پرزیدنتی درخشندگان چند سال قبل به گفته خودش در سوهای انرژی سوهای برای تاجیکستان مهم تحصیل کرده است، پس از ختم با دلی پر از امید و ذهنی پر از نقشه های بزرگ به تاجیکستان برگشت، اما با وجود تلاش و جستجوهای زیاد نتوانست جایگاه خود یا کاری مناسبی پیدا کند. با قبل شمشاد آنها به آدمان زیادتی تبدیل یافتند. شمشاد میگوید امروز جوانانی ارزنده و توانای زیادی را میداند که از روسیه و کشورهای دیگر با دانشهای زمانوی به وطن برمیگردند، اما اکثرش پس از یک مدت کوتاه دوباره رختی سفر میبندند.
دعوت چون نکرده، یک بار رفتم فیروت چون کردن گفتن ما فیروت میسیم کن، اما خیلی یک سال خریب انتظار شدن در فیروت چون نکردن بخیستن ایجه اومدن صحبت میکنن دیپلوم ها میبینن فیروت نمیکنن، بعد میگن فیروت میسیم فیروت نمیکنن، یعنی خیلی که اون خشبوزی تغبوزی در خورم دیسته یک رو فهمیم چیز تجراح میشنن که اصلا خیلی.
مثل مرحبا و شمشاد هم مثلا بر اساس شرطنامه دولت و برنامه درخشندگان بیش از 2000 دانشجو برای تحصیل به زیاده از 20 کشور روان می شوند. در مجموع امروز 11000 دانشجوی تاجیک رسما در خارج از کشور تحصیل علم می کنند. مسئولین معارف می گویند آمار روی دست ندارند که مثلا چه تعداد از جوانان بعد از ختم به کشور برمیگردند و چه تعدادی آنها با جای کار تامین می شوند. اما سمر الدین افغانوف رهبر برنامه های بین المللی وزارت معارف می گوید بازگشت همه این جوانان حتمی نیست و تنها دولت برای برگردوندن اونها تلاش میکند که به اختصاصشون ضرورت دارد.
پس همین 2000 رفت، جس جدال نمیکنیم که همین 2000 همش برگشته بیاد. بیشتر همونایی که مثال تاجیکستان با اون احتیاج و نیاز داره تماش بیان. اگر خواهش مانی اگر بیان خوب نیانم هیچ گام نه پارت کردن دامن در سی تا سب اویل افتا دست کلی میکنه.
در ضمن نقمات تاجیک در حاله به بازگشت فقط یک گروه خردی متخصصانش از خارج تلاش میکند که اخیرا در یک ردبندی تاجیکستان هم در صدر کشورهای قرار گرفته است که مغزهایش فرار میکنند. تحلیلگران میگویند تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در رویاروی فرار مغزها تقریبا کاری نکرده است. تا حال در سطح حکومت از فرار مغزها به عنوان یک مشکل ملی حرف نزدند و اقدام جدی هم روی دست گرفته نشده است. فقط همین اخیرا از دانشمندان جوان تاجیک در خارج از کشور یک دعوت شد که از دانش و نیروی خود برای رشد تاجیکستان هم استفاده برند. جمشید قدوسوف تحلیلگر تاجیک میگوید یک عامل کم توجهی تاجیکستان برای بازگشت دانشمندان جوان از خارج در آن است که این کشور قدرتی امینی ساکنانش با جای کار رو ندارد. جناب قدوسوف میگوید
وقتی که در دولت قوای کاری خیلی زیاد است، یعنی که اهلی داد اهلی قابل مهنت، اون از بسیار نگاه نظر تجربه جوانی نشون میده که بی‌قدر میشود. فکر میکنم که این بویگایی ما و بویگایی به اخیر است چقای خود اهلی تولید یافته است ما میتونیم اون رو استفاده و کای ملکی در کوشش استفاده برید، لیکن واقعیت حاضر نشون میده که قوای کاری از قوای کاری ضروری فرق دارد. هست قوای کاری با سواد، هست قوای کاری بی سواد. قوای کاری است که در صورت اون من استفاده برده نمیشد و وقتی که دولت مبلغ زوری میکنه چون چرا بینیارم اون باید انیخان دارد که همین متخصص در کجا و برای چی استفاده برده میتواند.
جمشید قدوسوف میگوید بی‌قدری مغزها و به توجهی به مسئله فرار مغزها برای اقتصاد تاجیکستان که به این هم میلنگد پیامدی ناگوار خواهد داشت. به قول او از حالا نشانه های این روند در برخی از ساحات کشور که با کمبود متخصصان روبرو است مشاهده می شود. برای آماده کردن یک متخصص در خارج از کشور طبق استیپندیای پرزیدنتی درخشندگان تاجیکستان وابسته به جای تحصیل از 10 تا 20 هزار دلار مصرف میکرده است، اما دانشجو که به قول نماینده وزارت معارف از دور هم میتواند به کشورش فایده رساند، دانش و تجربه خود را در دولت های صرف میکند که برای تحصیل او یک تنگه هم صرف نکردند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خرج پرورش متخصص در خارج از کشور و بازگشت و بازنگشت تحصیل کردگان دانشگاه خارجی به تاجیکستان. در همین موضوع با یکی از دانشجویان سابق و حالا یکی از کارمندان علمی بخش حقوق شناسی دانشگاه ریزنبورگ آلمان، دکتر علمی حقوق منوچهر قدرتوف هم صحبت شدیم و سوال این بود که آیا حکومت تاجیکستان برای جلب تحصیل کردگان دانشگاه خارجی به وطن باید چه کارهایی را انجام دهد؟
اولا حکومت باید سطح معارف به دانشگاه را در داخل کشور بلند بردارد تا نیاز به دانشگاه های خارجی کمتر شوند. اما به کادرهایی که در خارج کشور تحصیل میکنند بوده هم نمیتوانیم، چون برای ماندنی همه گونه رشته ها در دانشگاه ها از نقطه نظر اقتصادی یعنی غیر امکان است. برای جلب کردن دانشجویانی که در خارج کشور تحصیل کردند و تحصیل خود را به اتمام رسانیدند، اصلا باید یک شرایط فراهم آورد. اینجا دو نمودی شرایط رو مثال آوردم، ممکن یعنی اول شرایط های مادی، یعنی شرایط هایی که یک زندگی انسانوار رو با اون شخص مهیا میسازند، مثالی معاش خوب یا که دست داشتن اویله و فرزندانش به انفراساختار یا که به انفراستکتور رو مثل مکتب و باغچه و دیگر و دیگر ها. با شرایط های معنوی داخل می شود، این یک به فکر من اتمسفر سالم کاری، یعنی یک فضای سالم که آنجا شخص تواند کاری خود را براه ماند و اینچنین چهارچوب های معین که در آن یک شخص تواند قرار قبول کند و بعد این قرار جوابگیری را به سر داشته باشد، یعنی این خیلی نیکی همه کار از یک رهبر وابسته باشد.
تشکر. منوچهر، شما که با دانشجویان تاجیک در آلمان، روسیه و کشورهای دیگر تقریبا دونم رابطه دارید، به نظرتون روحیه عمومی آنها در مورد بازگشت به وطن و کار و زحمت به نفع آن چی است، چگونه است؟
اکنون به فکر شخصی من و با آنهایی که من تو این زمان صحبت کردم یا که فکرشان را فهمیدم، اصلا همه خواهش برگشتن دارن، چون که خواهیم نخواهیم ما در جمعیت غرب، در جمعیت هایی که بیرون از تاجیکستان یک شخصی بیگانه هستیم و تو بهتر است برای هر یک تاجیک بفکرم که در زمین و در وطنی خودش کار کند. اما باز میگویم بسری اون شرایط ها که اگر اونها معاون نباشند، یعنی برگشتنی دانشجو هم دشوارتر است، چون کسی با یک نادانی یا با یک نامعینی بر نمیگردد.
بنامعینی. سپاسگزارم از شما منوچهر قدرتوف، دکتر علمی حقوق، کارمند علمی بخش حقوق شناسی دانشگاه ریزنبورگ آلمان و نظر او به بازگردان یا بازآورد مغزهای جوان، دانا و پیشرفته به تاجیکستان. و خبر دیگر، خبر از بانک ملی روسیه که آن را قبلا بانک ملی تاجیکستان که قبلا بانک ملی روسیه نیز آن را تصدیق کرده بود. درآمد یا که انتقال پول مهاجران از روسیه به تاجیکستان نزدیک به 14% کاهش یافته است. آیا این در زندگی هم‌روزه آیله های تاجیک و در اقتصاد تاجیکستان احساس و دیده می شود؟ گزارش داریم از خبرنگاری آزادی در دوشنبه، مومین احمدی.
آرزوی بنیاد خانواده، منزل زیست و خریداری ماشین سبکرو از جانب جوانان با دپورت از روسیه تا اندازه برباد رفته است. اخراج مهاجران تاجیک با تعداد بزرگ در دو سال اخیر اکثر خانواده ها را که درآمد اصلی زندگیشان از حساب مهاجرت بود و مشکل جدی روبرو کرده است. طبق اطلاع سازمان های کار با مهاجرت، تعداد شهروندان تاجیکستان که در چند سال اخیر از روسیه اخراج شدند حدود 100 هزار نفر را تشکیل می دهند. در سال گذشته و ابتدای سال جاری نیز روند اخراج مهاجران تاجیک از روسیه در حال افزایش است. دلیل رحمتوف، ساکن ناحیه وحدت، از جمله جوانان است که سال پیش از روسیه اخراج شد و با همین تا حال آرزوی ازدواج و بنیاد منزل زیستش جامعه عمل نپوشیده است. دلیر میگوید تصمیم داشت سال اول کار در روسیه برای ازدواجش مبلغ جمع آوری کند و پس از ازدواج برای بنیاد منزل زیست در پهلوی منزل زیست والدین کار را در مهاجرت ادامه دهد، ولی با دپورت شدنش از روسیه این آرزویش عملی نشد. این جوان میگوید تا زمانی که در روسیه بود خانواده‌اش را تأمین میکرد، اما در حال حاضر گاه و روز برای سفر به استیلای خود کیسه پولی پیدا نمیکند.
همین فقط راست خود کلمه کار میکنیم، تمام دیگه ایتیجای پلی کلمه داشته شد. همین فقط کار میکنیم، یعنی موجده از او یکیم از او سمون میوید، تمام دیگه.
این هم در حالی است که انتقال مبلغ مهاجران از روسیه هم در قیاس با سالهای پیش کاهش یافته است. لطفی اما سالیا و که تجربه کار با سازمانهای مربوط به مهاجران کاری را دارد میگوید دپارتاسیای مهاجران با تعدادهای چشمگیر تدریجا مشکل جدی اجتماعی اقتصادی را بر روی آب میبرورد و میگوید حالا در هر خانواده که سرپرست اویله از روسیه اخراج شده است جنجالهای خانوادگی زیاد است. او از حالتهای یاد میآورد که چنین جنجالها پیامدهای ناخوب هم داشتند.
موقعی که خانه دیوار میشود، مناسبت ویران میشود، مردت بیکارمون چخه میشود، جنجال و زوروواری و بیکاری آدم مفلس میتونه آخه. همه خانواده، همه وزنی در سر مرده که مرد بیکارموند، خانواده بیقمت میموند.
بعضی مهاجران دپورت شده که با هر راهی ممکن و غیر ممکن میخواهند بر روسیه برگردند با علاوه یک دو حرف نام و نسب خود دوباره عازم سفر روسیه میشوند. اما با قراری اخیر مسکو که دیگر تاجیکا را به پاسپورت خارجی در قلمرو کشورش قبول نمیکند این شکاف نیز بسته شد. حالا تاثیر کاهش پول مهاجران در بازارهای داخلی تاجیکستان نیز کم بیش احساس می شود. سبزعلی رحیموف یک فروشنده محصولات ساختمانی می گوید اکثر خریداران آنها مهاجرانند که حالا تعدادشان خیلی کاهش یافته است. اما برخی کارشناسان می گویند کاهش انتقال مبلغ ها تنها به اخراج مهاجران وابسته نیست. دولت رجبوف یک کارشناس جهان می گوید بحران اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه به مهاجران کره تاجیک به تاثیر نمی ماند. زیرا کاردهنده اصلی مهاجران شرکت های خصوصی هستند که با تحولات اوکراین و تنش‌های روسیه با غرب مبلغ های خود را در آن طرح پنهان میکنند تا مبادا شکست نخورند. کارشناسان پیشگویی میکنند که شاید این روند در ماه‌های آینده بیشتر رشد کند و بود و باش مهاجران در روسیه سنگین تر شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و باز یک گزارش دیگر اقتصادی کمیته اندازه تاجیکستان از شرکت سازی دانیا طلب کرده است که $322 میلیون ببخشید سومانی دلار میشه شاید بهتر قرض خود را به چاره‌های دولت برگرداند و این شرکت مالی الکدری پاسک میلیاردر نزدیک به کرملین است. پس در این عمل آیا رابطه بین دری پاسک و بحث او با تالکو هست یا نیست؟ از همکاری ما عبدالله اشورف میشنویم.
مشکلات شرکت سازیدانیا با نهادهای انداز تاجیکستان زمان سر زد که شرکت دیگر الک دری پاسکا روسال در دادگاه حکمی شویتسریا بر کارشریک کارخانه آلومینیوم تالکو CDH انوستمنت غالب آمد و آن را به پرداخت $274 میلیون قرض و جریمه موظف کرد. برخی از کارشناسان تکیه به این پیروزی روسال با کارشریک تالکو حدس میزنند پیدا شدن مشکل در پیشبرد بزنس الک دری پاسکا در تاجیکستان با کشمکش های دادگاهی شرکت روسال او با کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان تالکو بستگی دارد. کمیته انداز تاجیکستان در پی یک سنجش در شرکت سازیدانیا بیش از $177 میلیون سومانی انداز پرداخت نشده کشف کرده بود. بنا به نوشته کمیته انداز، مالک اولی سازیدانیا شرکت WTT Hotels One Limited کیپر بود که 100% سهمیه‌ها را در اختیار داشت. اما 11 اوگست سال 2008 این شرکت سهمیه هاش را به شرکت سنلیک لیمیتید جمهوری کیپر فروخته. از این عملیات انداز از درآمد را حساب و به دولت تاجیکستان پرداخت نکرده است. با در نظر داشت جریمه ها کمیته انداز شرکت سازیدانیا را به بیش از $322 میلیون و یا $65 میلیون اندازهای پرداخت نشده موظف کرد. شرکت سازیدانیا به نوبت خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برده از دادگاه خواست که این امر کمیته انداز را بیکار کند. اما بنابر اظهاراتی که سامانه کمیته انداز تازه روز 4 ایول نشر کرد، دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هنوز روز 29 می شکایت شرکت سازیدانیا را به اساس خوانده، بحث را باز هم به فایده کمیته انداز حل کرده است. طور کمیته انداز شهر داده است، در این مرافعه دادگاهی نمایندگان سفارت های آمریکا و روسیه و هم نمایندگی تجارتی روسیه در تاجیکستان شرکت داشتند. با تاکید این نهاد، مسئولان شرکت سازیدانیا در مرافعه دادگاهی موقع خود را طبق قانونگذاری با دلیل ها اساسناک کرده نتوانستند. جانب شرکت تا حال نظرش به حکم دادگاه را بیان نکرده است، ولی به نوشته آژانس خبری آسیا پلس مسئولان شرکت سازیدانیا به عنوان رئیس جمهور امام‌علی رحمان نامه نوشته از او خواستند که به قضیه رسیدگی کند. این برای بار اول نیست که مقامات تاجیکستان با سرمایه‌داران قدرتمند خارجی دست به گریبان می‌شود و با بستن جریمه‌های هنگفت و یا دوباره دولتی کردن کارخانه ها و شرکت های مربوط به میلیاردران بیگانه اقدام میکند. روز 23 ایون دادگاه اقتصادی ولایت ختلان بر اساس دعوای آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان شرطنامه خرید و فروش کارخانه تاجیک آزاد را بیکار کرده، این کارخانه مربوط به میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش را مال دولت اعلان کرد. در ماه اپریل کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه که نیز به فیرتاش ربط داده می شود دولتی کرده شد.
با این گزارش همکارم عبدالله اشورو با پایان این بخش از برنامه، این بخش از مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. اما برنامه را همکارانم با گفتارهای دیگر ادامه می دهند. با رادیوی آزادی باشید.